السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 111 از مجموع جلسات استثناء عالم وجود امام حسین علیه الصلوات و السلام. ما در نکته های مربوط به کفن رسیده بودیم به نکته 26. معمول نکته هایی که گفتیم مربوط به مستحبات کفن کردن بوده، بقیهش هم توضیحاتی برای آشنایی بیشتر با این شرایط که دیر یا زود برای ما و اطرافیان ما پیش خواهد آمد. یک نکته‌ای که خوب است اشاره بشه بهش این هست که زمانهایی که ما در این موضوعات سخن می‌گوییم، یکی از ایراداتی که ممکن است عزیزان ما، اطرافیان ما بر ما بگیرند، این سخن است که شما دارید فقط به خودتون فکر میکنید. شما به اطرافیانتون هم فکر کنید. اطرافیان شما از نبود شما اذیت میشوند. اطرافیان شما از غصه رفتن شما آسیب میبینند. اگر جوانتر باشید، همسر شما میگوید من با هزار امید و آرزو از فرایند انتخاب یک همسر خوب و همراه عبور کردم. حالا که با همدیگه زندگی رو شروع کردیم، سختی‌های اولیه‌اش رو عبور کردیم، زندگیمون به حالتی استوار و صمیمانه تر تبدیل شده، حالا شما راجع به مرگ و فقدان و دوری سخن میگی. ما که هنوز بچه هامون کوچکن، بچه هامون اگر هم یه خورده بزرگتر شدن که سامانی پیدا نکردن، هنوز داماد نشدن، هنوز عروس نشدن. ما سعی میکنیم الان وارد مرحله پاسخ به این نکته و تذکر یا گاهی ایراد دارم میشه. ببینید، ما سعی میکنیم دینداریمون دینداری مطابق سنت و روش پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام باشه، و اتفاقا ایراد ما به برخی از سلوک‌های صوفیانه، به برخی از سلوک‌های عرفانی همین است که ما نگاهمون به دنیا نگاه صوفیانه و نگاه عزلت نشینی و نگاه بی توجهی به عواطف انسانی و امثال اینها نیست. ما اصلا این رو صحیح نمی دانیم. چون ملاک صحیح دانستن یا غلط دانستن یک چیزی برای ما در نظام زندگی و در حیطه‌های اخلاقی آن است که نظر کنیم ببینیم قرآن و روایات چه دستور فرمودند، سلوک اهل بیت در این زمینه ها چگونه بوده است. این به این معنی نیست که اگر یه جایی آدم تشخیص بده یه کاری خوبه یا یه کاری بده و در حیطه ای باشد که عقل این توان و اجازه رو داره، ما بی بهره از عقل باشیم. نه، اهل بیت فرمودن ما اصول رو بر شما القا میکنیم، فروعش رو شما باید تحقیق کنید، بررسی کنید، با استفاده از اون اصول مسیر رو طی کنید. حالا این اصول و فروع در بحث احکام باشه، در بخش اخلاقیات باشه. ما از اهل بیت بی تفاوتی نسبت به عواطف اطرافیان نمی‌بینیم. اتفاقا اوج محبت را، اوج روابط سالم و صمیمانه را ما در سلوک اهل بیت علیهم السلام می‌بینیم. پس به همین مختصر که داریم این سوال یا این ایراد و جوابش رو با هم گفتگو می‌کنیم، پاسخ یک ما این است که اول تعیین تکلیف میکنیم که ما این پیگیری ها، این توجهات، این مطالعاتمون، این تذکراتمون به معنای بی عاطفه بودن، قیمتی ندانستن روابط و صمیمیت ها، بی توجهی به عواطف اطرافیان، محبت‌هاشون و فقط به خود نگریستن و فقط سلوک خود را تنظیم کردن نیست. این جمله اول و گزاره اول ماست. گزاره دوممون این است که توجه ما به این مطالب به معنای این که ما می‌خواهیم که زودتر بمیریم و از این دنیا برویم ابدا نیست. ابدا. اولا کسی چنین شوقی میتواند داشته باشد که یقین داشته باشد مسیر پیش روی او بهتر از وضعی است که الان داره. بنده روسیاه نه که این اطمینان رو ندارم، بلکه چه بسا اطمینان عکسش رو داره. من با ورودم به مرحله سکرات مرگ اول بدبختیمه. اینجا به اصطلاح یه خواب راحتی، یه آب خنکی پیدا می شود. از اول سکرات که دیگه خواب راحت نداری، آب گوارایی نداری. یه گوهری به نام جلسات اهل بیت علیهم السلام اینجا داریم. اونجا وقتی تو به خاطر آلودگی هات محبوس در گرفتاری ها و عذاب بشی، از اینم محرومی. چون میدانم برای برخی از شنوندگان این عرضم یه همچین حالی الحمدلله هست که انتظار میکشند برای رسیدن به یک روزی که درش جلسه اعتقادی دارند، قرار است روایتی بشنوند، قرار است تذکری بشنوند. خب زمانی من میتوانم ذوق به رفتن داشته باشم و شوق به رفتن که بگم خب بعدش بهتره. کسی میتواند اینو بگوید که بعد بره در محضر سید الشهدا سلام الله علیه بنشیند و از اون وجود مقدس تتلمس کند، لذت ببرد، حرف حضرت رو بشنوه، با حضرت حدیث بکند، حدیث بشنود. حالا به همون مدل و سبک و سیاقی که مربوط به عالم بعد است. نکته دوم در این قسمت، من سعی میکنم تقسیم بندی شده مرتب عرض بکنم که هم شما در یادداشت راحت تر عمل کنید، هم در جنبندی که بعد ازتون خواهم پرسید بتوانید فهرست رو و شکل پاسخ و تحلیل این ایراد رو بیان کنید. مطلب دومه در ذیل این شماره این است که من اگر زودتر از دنیا بروم دیگه کاری هم برای قیامتم نمیتونم بکنم. چه کردم؟ چه سنت حسنه‌ای گذاشتم؟ چه عمل خیری انجام دادم؟ چه دستگیری ای کردم؟ چه دارم که با خودم ببرم و در درگاه خدای متعال عرضه کنم؟ هیچی ندارم. به چی دلم رو خوش بکنم؟ ولی اگر من عمری پیدا بکنم توفیق تشرف به کربلا به هم بدن تا قبل از مرگم، این میتواند زندگی من رو از این رو به اون رو بکنه. چند ساعتی در کنار بارگاه ملکوتی مولامون علی ابن موسی رضا سلام الله علیه میتواند زندگی من رو تغییر بده. شبی در سرداب سامرا میتواند دنیا و آخرت من رو تغییر بده. خب من زندگی میکنم، از خدا هم طلب میکنم چنین توفیقی پیدا بکنم که بتوانم چیزی برای اون بر بردارم. اگر در روایت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هست که به اون فردی که نمیتوانست به جهت کهولت سن پدر و مادر اونها رو ترک کنه و به جهاد بیاد ولی شوق داشت و اونها هم ناراضی بودند از حضور او، فرمودند یک شب ماندن در کنار مادرت و رسیدگی به والدینت برای تو ارزش 1000 سال جهاد دارد. خب شماهایی که الحمدلله پدر مادراتون در قید حیاتند و میتوانید رسیدگی کنید، محبت کنید، خدمت کنید، خب شما از دنیا بروید که بعد چیکار کنید؟ خب این پدر مادر هستن، آدم خدمتشون کنه، جبران کنه کوتاهی های در دوره کودکی یا نوجوانی یا جوانیش رو. اینم یک سرفصل است برای سخن. من میخوام بمانم برای اینکه بتوانم کاری انجام بدم. سومین مطلب در ذیل این نکته دوم که کمی ذوقی است به نظر ولی واقعا مبنای روایی و خلاصه کتاب مکیال المکارمی دارد و اون این است که ما میخوایم زندگی کنیم تا در دنیایی تنفس کنیم که امام زمان تنفس میکند. میخواهیم زندگی کنیم تا به جاهایی برویم و به طواف قبوری بپردازیم که اون قبور کسانی چون سید الشهدا سلام الله علیه، چون امیر المؤمنین سلام الله علیه رو در بر گرفته. میخواهیم زندگی کنیم تا در حسرت تشرف به مدینه منوره بارها و بارها بگرگیم و این ذوق در وجود ما همیشه زنده باشد. بر چی بمیرم؟ میخواهم زندگی کنم که شاید روزی در جایی چشمان آلوده ام و بیرمقم اگر جانی دارد به جمال امام زمان سلام الله علیه بیفتد. چی بمیرم؟ من اگر مردم که امیدی به درک عصر ظهور ندارم مگر در موارد استثنایی که رجعت صورت بگیره. برای چی بمیرم؟ من میخوام زندگی کنم، میخوام صدای امام زمان رو بشنوم، میخوام به نوکری و کنیزی اون بزرگوار بروم، میخوام بچه هام رو برای خدمت به اون بزرگوار تربیت و تشویق کنم. برای چی بروم؟ میخوام اینجا قرآن بخوانم. اگر بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها به همسر بزرگوارشون امیر المؤمنین سلام الله علیه میفرمایند علی جان بعد از دفنم مرا زود رها نکن، بنشین و در کنار قبر من کمی قرآن بخوان. قرآن برای چی بمیرم؟ میمانم قرآن میخوانم، قرآن میخوانم، قرآن میخوانم. اگر قرآن در نظام آفرینش حق متعال چنان عظمتی دارد که ما از درکش عاجزیم و البته خیلی هم تلاش برای درکش نکرده ایم، چرا بمیرم؟ خب میخوام قرآن بخوانم. نکته سوم در این مجموعه که یک و دوشو گفتیم، دوشم سه تا نکته زیلش گفتیم، این است که من میخواهم با توجه به این مستحبات، حواشی و یا گاهی آموزه های وجوبی کفن کردن، کفن شدن، دفن کردن یا دفن شدن، بیش از پیش خودم رو در این دنیا مراقبت کنم، چون همه اینها هشداری است برای من از اینکه این دنیا پایانی خواهد داشت. وقتی یکی از اینها مستحب است، به چه معنا؟ انشالله برام برکت دارد، انشالله دستگیری بهتری صورت میگیرد، و یا در ذیل اون روایت فرمودند فلان برکات را دارد. خب خیلی عالی. اما وقتی من این رو میخوانم، اگر در جلسه با توجه و حضور ذهن و حواس جمع شرکت کرده باشم، هر نوبتی که به این روایات و تذکرات پرداخته می شود، من به یاد مرگ می افتم، من به یاد پایان این دنیا می افتم. اگر همسر من به من این اراده بگیره، بهش میگم عزیزم، من با این تذکرات توقعاتم در زندگی توقعات منطقی تری می شود، مقاومتم در برابر فراز و نشیب‌های زندگی با شما، با خانواده شما، با خانواده خودم افزون‌تر میشه، چون زندگی را در این جمله‌ای که شما گفتی یا نگفتی نمی‌بینم. فرزندم، من با این تذکرات نوع سلوکم با شما فرق می‌کنه. اگر رفتار خطایی است و ببینم و لازم نباشد که اونجا به عنوان وظیفه پدری یا مادری امر معروفی کنم یا نهی از منکری کنم و لازم نباشه تندی بکنم، من به خاطر خودم تندی نمی کنم، به خاطر خدا تندی می کنم و به خاطر خدا می بخشم و به خاطر خدا تو را تربیت می کنم. بنابراین تذکر به اینها به معنای اینکه میخوام تو را رها کنم نیست، اتفاقا چون وظیفه پدری و مادری جدیتر مورد توجه من قرار میگیرد، به خاطر اینکه باید پاسخ گوش باشم، من مدل سلوکم با تو نیکوتر و بهتر خواهد بود، بر اساس هوای نفس نیست. اینا تذکراتی است برای من به شکلای مختلف و به ادبیاتهای مختلف، برای اینکه خیلی اینجا انرژی تو، توان تو، فکر تو، زبانت رو، نگاهت رو خرج چیزهای فانی نکن. اگر یه جایی خرجی کردی و احساس کردی که حالا این خیلی هم مثلا قیامتی و خدایی نیست، ولی حواست باشه این خرجی که داری میکنی برای اینه که یه جونی بگیری، یه تراوتی حاصل بشه، یه سرحالی داشته باشی که بری برای کارهای قیامتی، که اینجا موقع اون فعل اگر معصیت نباشه میشه در راستای کار قیامت و امر خدای متعال. نکته چهار رومه در این زمینه این است که من با توجه به این روایات، خواندن این روایات، فهمیدن این مباحث، خودم را نسبت به یک واقعیت پیش رو مجهز میکنم. خب من اگه بدانم که فلان برگه، فلان دعا، فلان نوشته اینا به من کمکی میکنه، بدانم فلان نماز به من کمکی میکنه، بدانم فلان دعا برای من کمکی میکنه، خب این واقعیت پیش روی منه. چطور وقتی کسی وارد مدرسه میشه یه نیم نگاهی به اون تابلوی بغل مدرسه داره که ما امسال فارغ التحصیلامون مثلا در فلان رشته در فلان دانشگاه با این رتبه قبول شده، تازه داره وارد مدرسه میشه ولی حواسش هست که داره برای کجا و در چه مرحله ای هم سرمایه گذاری میکنه. چون این واقعیت پیش روست، واقعیت حتمی هم تازه نیست. بعضی ها میرن هنرستان، بعضی ها میرن فنی حرفه‌ای، اصلا ممکنه مسیرشون با این تابلوی که زدن در رشته ریاضی یا تجربی فرق کنه. اصلا ممکنه کسی در یه مقطعی دیپلم که گرفت ترک تحصیل هم بکنه و بره سر زندگیش، تازه این حتمی نیست. اما اینجا من یه واقعیت جدی پیش رو دارم به نام مرگ. ساعتش هم به من نگفتن. خب من خودم را کم کم به تدریج برای اون واقعیت دارم آماده میکنم. 20 سال دیگه بود، 50 سال دیگه بود، 80 سال دیگه بود، چه میدونم. و نکته پایانی که نکته پنجم است و البته این رو در همه موقعیت ها نمیشه گفت ولی گاهی میشود گفت، من تو اون موقعیتی رو الان فرض میکنم که میتونم بگم به همسرم، میگم خب الان مادر بزرگ من مثلا الان بنده خدا 98 سالش، پرستار داره، نگهدار داره، مراقب داره، خیلی هم وقتی من کودک بودم مزاحمش بودم، اصلا با ما زندگی میکرده، مادرم به جهاتی خیلی منو نزد اون میگذاشته. خب من اینا رو یاد بگیرم و بتوانم بعضی هاشو راجب او که در سن بالاتریست اگر او در زمان حیات من از دنیا رفت به کار ببرم چه اشکال داره، خیرم به او میرسه. الان که کاری برش نمیتونیم بکنیم، یه پوست و استخون، یه گوشه، یه پرستار میاد این وریش میکنه، یه پرستار میاد اون وریش میکنه، بالاخره یه سری بهش میزنه، کاری برش نمیتونه بکنه. حالا اگه من اینا رو یاد بگیرم و بتوانم در زمان هجرت او و از دنیا رفتن او اینا رو به کار ببرم چه اشکالی داره؟ تو چرا وقتی من اینا رو میخونم به این میگیری که آی خانم من یا شوهر من دیگه من دوست نداره، اصلا دل از ما کنده، میخواد بره؟ چرا اینجوری فکر میکنه؟ نه اینجوری نیست. پس من با بیان یک سوال یا اعتراض و تعریضی در ارتباط با چرایی در خواندن این قبیل مباحث مربوط به کفن کردن و اینها 5 پاسخ تحلیلی که شماره 2 آن خودش 3 مطلب داشت عرض کردم. اگر روشن است و ابهامی ندارد اعلام بفرمایید، من وارد قسمت بعدم. بزرگوارانی که دیر رسیدند اگه اجازه بدن خواهش کنم بعدم فایل صوتی رو بشنوند که الان دیگه فرمایششون رو ما لحاظ نکنیم تا بحث پیش بره. خب
سلام
علیکم. سلام علیکم. سلام به همچنین شما. ببینید گاهی اوقات مثلا فرض کنید اگه من نکته پنجم رو با این مقدمه و تذکر که همیشه نمیشود گفت بیان نکنم، مخاطب از فرمایش گوینده اینجوری برداشت میکنه که مثلا خواهر ما داره اینا رو میخونه، میخواد بیاد خلاصه بالا سر جنازه ما، شوهر فکر میکنه که خلاصه من دارم میگم که بله، حالا من نمیخواستم بگم ولی چون اصرار میکنی بالاخره تو مریضی هایی داری، ناراحتی هایی داری و خب من دارم یاد میگیرم ببینم باید چجوری جمع جورت کنم. به همین جهت گفتم اینو اصلا همه جا نمیشود گفت، چون گاهی شما مثال یک مادر بزرگ 102 ساله و 108 ساله ندارید و در اون شرایط. بنابراین این نکته پنجم رو آدم نباید بیان بکنه. ولی در موقعیتی که یه فردی هست که اگر من بگم و اشاره بکنم به او، پسر من، خواهر من، همسر من احساس بدی پیدا نمی کنند از اینکه من خدای نکرده انتظار مرگ کسی رو دارم میکشم، آدم میتونه این نکته هم بگه که آقا دانستن اینها بالاخره اگه خدا توفیق بده میتواند زمینه‌ای برای کمک به دیگران برای این عبور باشه. منظورم این الحمدلله. خب حالا چون این توضیحات رو دادیم اجازه بدین در این قسمت وارد نکته بعدی نشدم. ما در جلساتمون یک توفیقی داشتیم که مدتی است از ما سلب شده و علتش هم این بوده که در کوران بحث نکته های مربوط به سید الشهدا علیه السلام قرار گرفتیم و از عنوان زیارت و توجه به زیارت شریف امین الله غافل شد. البته هر دفعه هم که خواستیم بگیم با توجه به محدودیت زمانی و شرایطی هم که گاهی خود بنده داشتم نتونستیم اون رو بگیم. اگر اجازه بفرمایید در اینجای سخن من یک عبارت دیگر از زیارت شریف امین الله رو با شما به گفتگو بنشینم. پس بزرگواران اگر جزوه مجزایی دارند اون جزوه رو بیاورند، اگر قسمت دیگری از نوشته هاشون هست اون رو آماده بکنند و در همین حال لعن و سلام زیارت عاشورا رو به نیابت از آقامون امام زمان سلام الله علیه زمزمه میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابعین له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغنا. در زیارت شریف امین الله رسیدیم به این عبارت: مولعتن به ذکرک و دعائک. در این قسمت زیارت زائر داره دعا میکنه، میگه خدایا فجعل نفسی مطمئنتم به قدرک، نفسم رو در برابر تقدیر خودت آرام و پذیرا قرار. راضیتن به قضائک، من رو خوشنود به قضای خودت قرار بده. مولعتن به ذکرک و دعائک، منو مشتاق و حریص و جویای نسبت به ذکر و دعای خودت قرار. ما تعبیر ولع رو به کار میبریم گاهی. ولع چیزی بیش از شوق داشتن است. گاهی میگیم ما یه چیزی رو دوست داریم، گاهی میگیم به یه چیزی شوق داریم، گاهی تعبیر ولع به کار میبریم، نسبت به یه چیزی ولع داریم. یه ظاهراً به لحاظ ادبیات ما چیزی فرای شوق است. البته ما معمولاً این عبارت رو در جایی که ذهنمون منفیه به کار میبریم، میگیم این نسبت به این چیز ولع داره. اما ظاهراً در زبان عربی لزوماً به معنای منفی به کار نمی‌رود. یه نوع حرص مطلوب هم میتواند باشد. ما اگر نسبت به انجام کار خیر حرصی داشته باشیم، نسبت به حضور در مجالس تذکر و معارف اهل بیت حرصی داشته باشیم، مقید باشیم اگه جلسه‌ای باشه به موقع شرکت کنیم، کامل شرکت کنیم، استفاده کنیم، مطلبی را اگه جا افتادیم بپرسیم، بنویسیم. خب این ظاهرش یه نوع ولع داشتن و شوق زیاد است، ولی ارزشمند. در تعبیر این روایت شریف این است که وقتی تو مشرف میشوی به حرم آقا سید الشهدا سلام الله علیه، مشرف میشوی به حرم امیر المؤمنین سلام الله علیه، یا نه از دور میخواهی زیارت بخوانی، خطاب امام رضا سلام الله علیه، یکی از دعاهایی که از خدا طلب میکنی این باشد که خدا یا مرا به ذکر و دعایت حریص کن. من از دعا خواندن و از ذکر گفتن نه تنها خسته نشم، بلکه هر روز دنبال دعای جدید، ذکر جدید، عنوان جدیدی که در مجموعه های دعایی و اذکار هست بگردم که اون رو هم به کار ببرم. این یه توفیق الهیه. اگر شما مادر بزرگ پدریتون ذوقش و علاقش به ذکر و دعا بیشتر از مثلا مادر بزرگ مادریتون بود، این توفیقی که خدا به او داده به او نداده. میشه اونم از خدا طلب کنه؟ بله اونم از خدا طلب کنه، زیارت شریف امین الله رو بخونه از خدا طلب کنه. بعضیا نشستن، ایستادن، موقعیت رو که مقتضی میبینن سوره مبارکه توحید را میخوانن، ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم رو میگوین. نسبت به ذکر خدا و دعا یک حرارت و شوری درشون هست. بعضیا نیستن، ساعت ها میشینن یه صلوات هم نمیفرستن، اللهم صل علی محمد. لطف خدا، لطف خدا. بنابراین بر اساس این که اینجا دعایی صورت میگیرد و از خدا چنین چیزی طلب میشود، این به این معناست که ما باید زمینه این توفیق و این موفقیت نسبت به ذکر و دعای زیاده با شوق، با انرژی، با امید را از خود خدای متعال طلب کرد. و شما که توفیق دارید زیارت شریف امین الله در حرمهای اهل بیت علیهم السلام میخوانید، یا صبحا زیارت شریف امین الله رو هر روز خطاب به مولامون آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه به نیابت از امام زمان میخوانید، وقتی به این قسمت عبارت میرسید نوعی خضوع در قلب ایجاد میشود که خدایا من که برکات ذکر و عظمت دعای معصور و مناجات با تو را نمیفهمم و نمیدانم، اما میفهمم که انقدر مهم و انقدر ارزشمنده که جز به دعاهایی است که به ما گفتند در زیارت اهل بیت علیهم السلام از خدا طلب کنید. پس خدایا من از تو میخواهم، اللهم فجعل نفسی مولعتن به ذکر که به دعای. حالا اگر من این دو با توجه و خضوع بیشتری به درگاه خدای متعال عرض کردم، امید به رحمت خدا و عنایت این گوهر ارزشمند به من بیشتر نیست؟ خب چرا؟ تا اینکه من دارم مثلا فرض کنید خوشک بچه رو درست میکنم و همینجوری مثلا یه زیارت شریف امین‌اللهی هم به گوشم بخوره، تا اینکه من بشینم رو به قبله دارم دعا رو میخونم ولی هیچ توجهی به معانی و تذکراتش نداشته باشه. با این حالت که وقتی من به این قسمت میرسم در وجود خودم خضوع و درخواست را ایجاد کنم، این رو به حالت استغاثه عرض بکنم که اللهم فجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، راضیتن به قضائک، مولعتن به ذکرک و دعائک و دعاهای بعدیش. چقدر فرق میکنه و چقدر شیرینه وقتی شما از حرم امام حسین علیه السلام میاد بیرون، از بعد از این تشرف احساس میکنید ذوقتون و شوقتون و انگیزتون برای خواندن مناجاتهای امام سجاد علیه السلام در ابتدای مفاتیح بیشتره، دوست دارید بخونید. مناجات امیدواران، چه مناجات قشنگی، خیلی تعابیر قشنگی. که آدم داره با خدا صحبت میکنه در موضع یک کسی که امید به رحمت خدا داره. شما احساس کنید چقدر دوست دارید که این مناجات را حفظ کنید، یا چقدر دوست دارید این مناجات رو زیاد بخونید، زیاد بخونید. حتی گاهی به همسر گرامی فرمایید که نمیشه این سفر رو برای من یه پرینتی بگیرین مثلا، اینو لازم نباشه مفاتیح دستم بگیرم، اینو بذارم تو جانمازم، تو قنوتاش گاهی بخونم، بعد نماز گاهی بخونم. خدایا من از دسته امیدواران به تو هم. بعد خود متن دعا رو که میخوانم به ترجمهش هم یه چند بار توجه کنم و بعد با توجه بیشتری میخوانم و میفهمم این که کسانی در زمره امیدواران به رحمت خدای متعال باشن چه مزه و طعمی داره. امید، یه بنده خدای همسرشون یه کسالتی پیدا کردم، سنشون هم بالا بود و خلاصه پیرمردی حساب می‌شدن، ایشون دیگه مثل که سکته ای هم کرده بود، رفت بیمارستان. به من پیغام دادن که خلاصه ایشون شرایط خوبی نداره، یه جوری پیغام دادن که معناش این بود که خلاصه ایشون رفتنیست ولی حالا دعاش کنه. من در جواب گفتم که خیلی کوتاه گفتم سلام، امیدوار به رحمت خدای متعال. هم تمام. چند روز بعد رفتم عیادت بیمارستان، اجازه ندادن بریم داخل ولی ما به حسب وظیفه که باید میرفتیم. وقتی رسیدم و سلام علیک کردیم به این خانم گفتم که همسرتون چطوره؟ خیلی قشنگ و با توجه ایشون همون جمله من تکرار کردم، امیدواریم به رحمت خدا. و معلوم بود که این جمله در دل ایشان اثری گذاشته و واقعا امیدوارانه این رو گفت. ما چند وقت بعدش رفتیم منزلشون، یاد بیمارستان اومده بود، الان هم بعد از گذشته چند سالشون همچنان در قید حیات هست و تقریبا در شرایط پیش از رفتن بیمارستان. حالا بالاخره پیرمرد یه شرایط خاصی داره، تقریبا در همون شرایط. امید به رحمت خدا. گاهی اوقات دیدم خودش حواسش نیست که این امید به لطف و رحمت خدا چقدر میتونه در زندگی آدم اثر بگذاره. دست خدا که بسته نیست. دست خدا که بسته نیست. ما امیدمون به رحمت خدا بعضیامون خیلی نیست. یعنی میگیم دیگه شرایط اینجوریه. خب شرایط اینجوری باشه. شاید یکی از عللی که مراجع عظام هدیه عضو را برای افرادی که دچار مرگ مغزی شدن جایز نمیدانند، حتی با رضایت خود او اگر قبل از این شرایط امضا کرده باشه، شاید یکی از معانیش این باشه که خدا دستش بسته نیست. این همه افراد بودن که مشکلات مشابهی داشتند و یا برگشتند یا عمر طولانی تری پیدا کرد، اجازه نداری که قتل نفس بکنی. امید به رحمت خدا یعنی تو وقتی این بیمار رو می‌بینی همیشه امید به این که خدا عنایت کنه بهش و برگرده رو داشته باشه. چرا امید نداری؟ آقا فلان پزشک گفته نمی‌شود. خب بگی. فلان پزشک خودش که سرما می‌خوره دو هفته نمی‌تونه خودشو جمع جور کنه با همه درسایی که خونده. دعا که می‌خونیم و می‌خواهیم از خدا باید با امید باشد. با امید. عرضم بر سر شوقی بود که بعد از یک تشرفی و خواندن زیارت امین الله با توجهی آدم در دلش پیدا میکند نسبت به خواندن مناجاتهای امام سجاد علیه السلام که الحمدلله در همه منازل و در مفاتیحام هست و به این مناسبت اشاره و توجهی دادم بزرگواران را به مناجات امیدواران به درگاه خدا. خب در اینجا با اجازه شما من چند نکته در ارتباط با ذکر و اهمیت و جایگاه ذکر برای شما عرض بکنم که مفهوم مولعتن به ذکر که و دعائک یه مقداری بهتر بر ما روشن بشود. پس ذیل توضیحی که راجع به این عبارت شریف از زیارت امین الله داشتیم، من خدمت بزرگواران چند روایت در موضوع ذکر عرض می‌کنم. به شرط تقدیم صلواتی به بی بی رباب سلام الله علیها. اللهم صل علی محمد و آل محمد. روایت از وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه. المؤمن دائم الذکر کثیر الفکر. مؤمن پیوسته اهل ذکر است و اهل اندیشه بسیار. خب این دائم اهل ذکر بودن یعنی چی؟ یعنی دائم چه حالی دارد؟ ذکر خدا یاد خداست، یا به لسان یا به قلب. کسی که دائم ذکره گاهی در حال تدریس یه بحثیه، گاهی درباره یه موضوع تربیتی داره با بچهش و عروسش صحبت میکنه. اما این غافل از حق متعال نیست چجوری غافل نیست، یاد خدا رو دارد در جملاتی که به کار میبره. یعنی اینکه بعضی ها میگن عصبانی شدیم دیگه هیچ حالیمون نبود و به زمین و زمان حرف زدیم، این عدم ذکر الله، یاد خدا نیست. کسی که یاد خداست جمله اولو میگه، جمله دوم فکر میکنه من جمله بگم یا نگم. حضرت میفرمان مؤمن دائما در ذکر است، در توجه به خداست، هر عملی میخواد انجام بده همراه با یاد خداست. بلیط میخوام بگیریم، اگر با این وسیله برویم این مزایا رو دارد، با اون وسیله برویم اون مزایا رو، هیچ کدومش هم درش مثلا معصیت خاصی نیست، خب اینجا تصمیم میگیرم عمل میکنم. با یاد خدا بودن تغییری در این تصمیم ایجاد نمیشود، ولی من حواسم هست که برای چی میخوام بلیط بگیرم، برای چی میخوام این سفر رو برم. اما یه موقع همین انتخاب در چگونگی رفتن یه نتایجی داره. مثلا برای خانم با حجاب یه شرایط سختری رو پیش می آورد، احتمال اینکه مشکلی بر بخوره بیشتره. مثلا برای دختر نوجوان ممکنه شرایطی پیش بیاره که من مادر باید لحاظ کنم. حتی در این انتخاب چگونگی طی مسیر برای رسیدن به فلان موقع که دو تا گزینه دارم، خب من اونجا یاد خدا رو که لحاظ میکنم، میبینم این برای حفظ دین، برای خوندن نمازمون، برای مثلا فلان عبادتمون این بهتر است و انجام میدم. اگر در مثلا یه موقعیتی قرار گرفتم، حالا نشستیم بالاخره یه خورده آدم، فرض بفرمایید حالا اگر شما هم اهل قطار مثلا بوده باشید، بالاخره آدم یه خورده میشینه، یه کیکی باز میکنه، یه چایی میریزه، یه گپ و گفتی داره با هم کوپه‌یاش یا مثلا با همسرش، با بچهش، با هر کی. خب حالا بقیه چیکار کنیم؟ خب یه ساعت طول داریم، حالا یه خودم میتونیم قرآن بخونیم، یه خوردم میتونیم استراحت بکنیم، یه خوردم میتونیم کتاب بخونیم، یه خوردم میتونیم ذکر بگیم. بعد دوباره حالا مثلا اون ساک کوچیکه رو که کردید زیر تخت میارید بیرون، معلوم میشه که مثلا حاج خانم ساندویج کتلت هم مثلا با خودشون آوردن که خیلی هم مزه میده تو قطار. خب اینا هیچ کدوم مقایرت و ذکر خدا نداره. برای چی این کار این ساندویج رو درست کردی؟ خب بالاخره من زن این زندگیم، من همسر این زندگیم، من مادر این زندگیم، در این زمینه ها فعل من مؤثره در شادابی و قوام و حفظ سلامت و امثال این هاست در مورد بچه. خب من کار خودم انجام میدم. برای چی انجام دادی؟ برای خدا، برای خدا انجام. اگر در حین انجامشم یاد خدا بودی، توجه به نیتت داشتی، بسم الله گفتی، چقدر خوب. ولی اگر حالا در حین انجامش انقدر عجله‌ای بود که حواست نبود، بیشتر معطل این بودی که این خلاصه روغنش زیاد نشه و امثال اینا، بازم اگر از پیش آدم تو ذهنش هست که من اصلا کلا این کارا رو به این نیت انجام میدم، حالا اگه در اون لحظه حواسم. یعنی گاهی ما وقتی میگیم دائم و ذکر، افراد تصور میکنند کسی که نشسته فقط تسبیح دستشه، فقط این نیست، اینم یکی از نمونه های دائم و ذکر. روایت دیگر، بهار 94 98 13 امیر المؤمنین علیه السلام در مناجاتشون در ماه مبارک شعبان می‌فرمایند: الهی و الهمنی ولهن به ذکرک الى ذکرک، خدایا مرا با یاد خودت شیفته و سرگشته و واله یاد خودت کن. و همتی الى روح نجاح اسمائک و محل قدسک. همت مرا متوجه نسیم پیروزی و موفقیت نامهایت و جایگاه قدست کردم. اسماء خدای متعال و ذکر این اسماء برکاتی در نظام عالم داره. اگر کسی در مقابل قدرت و عظمت خدای متعال دچار حالت وله شود، به جای اینکه بنشیند بر یک صندلی و خدا را توصیف کند، همیشه در مقابل خدا و یاد خدا احساس وله و ناتوانی از درک عظمت و قدرت و حکمت و علم خدای متعال بکنه، این در یک مرحله از توجهات توحیدی است که حالا این ادبیات برای کسانی که در کلاس‌های توحید خدمتشون بودیم آشناتره، ولی به هر حال در مجموع من یه جوری عرض می‌کنم که کسانی هم که نبودن در یه حدی براشون مطلب روشن بشه. حضرت می‌فهمن که خدایا به واسطه یاد خودت مرا به این رتبه که یاد تو و ذکر تو در یک بنده ای ایجاد می کند رهنمون کن. یعنی این یاد کرد من نسبت به تو، چه لسانی چه قلبی و حتی چه عملی، که من عملی انجام بدم که نشان دهنده این است که یاد تو هستم، تو اینها را زمینه‌ای برای هدایت توجهات نفسانی من در مقابل عظمت خودت قرار بده و اون حالت وله برای من تجربه شود. تجربه ی حالت ولهنگیز در برابر خدای متعال که باز در یک مرتبه دیگریش حالت بهت است که توضیحی دارد، این حالت یک نوع خضوع در برابر خدای متعال. من میگم خدایا من تو رو یاد میکنم، به واسطه این یاد مرا به اون نقطه هدایت. خدایا همت من رو متوجه اون برکات و روح سعادت ایجاد کن و موفقیت ایجاد کن و پیروزی ایجاد کن اسماعت قرار بده. همت من رو دست رسی به اون برکات حاصل از ذکر خودت و اسماع خودت قرار بده. همت من رو متوجه جایگاه قدس خودت کن، من به دنبال جلب رضای تو و قرب تو باشم. همت من رو این گونه قرار ده. در ادامه همون مناجات قبلی و صفحه بعدی بهار، اسألو که انت صلی علی محمد و آل محمد و انت تجعلنی ممن یدیم ذکرک ولا ينقض عهدك. خدایا بر پیامبر و اهل بیتش درود فرست و مرا از اون گروهی قرار بده که دائم الذکرن، پیوسته به یاد تو هم. یدیم و ذکرک، من یدیم و ذکرک، یک کسانی هستم که دائم در ذکرن. ولا ينقض عهدك، عهد تو را نمی شکنند، غافل از بلایی که به تو گفتند و آری که به سؤال تو به عنوان پاسخ عرض داشتند نیستند. به معنای روانش قفلت از اون معرفت تو و جایگاه تو به عنوان خدای عالم، حکیم، عادل عالم نیستند. رسیدن به این رتبه عنایت تو رو میخواد. پس من از تو دعا میکنم، میخواهم در ماه شعبانت که اسألو که انت صلی علی محمد و آل محمد و انت جعلنی ممن یدیم و ذکرک ولا ینقض عهدک. در دعای شریف کمیل در کتاب اقبال آمده است: اسألو که به حقک و قدسک و اعظم صفاتک و اسمائک ان تجعل اوقاتی من اللیل و النهار، خدایا به حق تو و قداست تو و بزرگترین صفات تو و نامهای تو از تو درخواست میکنم که در اوقات شب و روز من چه اتفاقی بیفتد؟ به ذکر که مأموره. تو شب و روز من رو به ذکر خودت آباد کن و به خدمت که موصوله در خدمت به خودت قرار بده و اعمالی اندک مقبوله، اعمالم رو قبول بکن. حتی یکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدا و حالی فی خدمت که سر مدا. همه اینها یک ورد بشود. یعنی چی یک ورد بشود؟ یعنی همه اینها از کار، اوراد، ادعیه، بیاناتی باشد که یک محور دارد و اون محور توحید تو، حقانیت تو، عظمت تو، رضایت تو، همش بر محور وجود تو باشد و همه زندگی من مشغول خدمت به تو بشود. هر کاری که من بکنم که مورد رضای تو باشد و خواسته تو باشد و اراده تو، کاریست که در خدمت توست. بر خودم کار نمیکنم، بر تو کار میکنم. تو رضایتت بر این است که من نسبت به عروسم این خیر را برسانم. من دارم خدمتی میکنم که امر توست، رضای توست. و این زمینه رو یا به ذهن عروسم که فکر میکنه اگه من این کار بکنم خیر برای او، این کار انجام ندم چون رضایت تو نیست. من در خدمت تو هم خدایا. خدا که احتیاجی به خدمت ما نداره. رضایت خدای متعال و عدم رضایت خدا هم که برای وجود او تغییر و تحولی نداره. رضایت خدا یعنی من بنده مشمول رحمت او می شوم. عدم رضایت خدا یعنی من بنده از رحمت او دور می شود. ملاک رضایت خدا چیست؟ رضا الله، رضا فاطمه. خدمت به خدای متعال، برای خدای متعال چیکار می خواهی بکنی؟ همه عالم وجود مخلوق خداست، محتاج خداست، تو چجوری می خواهی به خدا خدمت کنی؟ خدمت خدای متعال کردن یعنی مطیع اوامر او بودن و یاری حجت خودش را خدمت به خودش تعریف کرده است، به استناد آیه 14 از سوره مبارکه صف. مولعتن به ذکرک و دعائک، خدایا به من شوقی در مناجات با خودت، شوقی در این که هرچه می کنم در مسیر جلب رضایت تو باشه، شوقی به دعای بر آنچه تو خیر می دانی، شوقی به ترک اعمالی که تو اونها رو قوی میشماریم. و آیه مبارکه میفرماید قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. پیغمبر به این بندگان من بگو اگر دعا نکنید، مرا نخوانید، در مقابل من به سجده نیفتید، دعاهایی که اهل بیت فرمودن نخوانید، اصلا از من طلب نکنید، حاجت نخواهید، من به شما توجهی نمی کنم. ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. اونی که موجب می شود که من توجهم و رحمتم برای شما باشد دعای شما. البته این آیه مربوط به سوره مبارکه فرقان است. اون آیه‌ای که نخواندم و عرض کردم به استناد اون آیه خدمت به حجت خدا، خدمت به خداست و یاری خداست، سوره مبارکه صفه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآل. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغن أعداءهم. دعا میکنیم برای همه درگذشتگان و حقداران از دوستان اهل بیت علیهم السلام، خاصه پدران و مادران، هدیه میکنیم به همشون سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و